أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى أعدائهم أجمعين من اللقان إلى قيام يوم الدين. ثم مرحوم آخوند بعد از اینکه اقسام وضع عام، موضوع لعام، وضع عام، موضوع لخاص و وضع خاص، موضوع لخاص رو مطرح میکنن و وضع خاص موضوع لعام رو غیر ممکن میدانند، در مقام اثبات برمیان که کدوم یکی از این اقسام ثلاثه ممکنه خارجن وقوع پیدا کردن. شون میگه ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص و موضوع له الخاص که وضع الاعلام و کذل وضع العام و موضوع له العام که وضع اسماء الاجناس، که ما در مورد وضع اسماء الاجناس اشاره کردیم که ابهامی وجود داره در این که این رو در وضع عام موضوع له عام قرار بدیم. گفتیم که انسان وصف شده لا به شرط از انسانی که کلیست، یعنی وجود ساری درش ملاحظه شده باشه. انسان میتواند به نحو صرف الوجود باشه، میتواند که صرف الوجود از کلمه کلی نیست. کلی اون تعریفی که برای کلی آقایون دارن، انسانی هست که به نحو وجود ساری ملاحظه شده باشد. و موضوع له انسان، انسان به ماهو وجود ساری نیست. لا به شرط از قالب مفهومی خاص هست که توضیحش گذشت. یه نکته اینجا عرض بکنم، ما چهار تا جمله داریم. یه موقعی میگیم که مثلا جاء انسانون، یه موقعی میگیم جئنی به انسانن، یه موقعی میگیم الانسان حیوان و ناطق، که اون دو قسم اول درش انسان وحدت خوابیده، فقط بلی یک انسان صدق میکنه. البته اون انسانی که لولا الامتثال تعین داشته باشه تعین نداشته باشه، اون الانسان حیوان و ناطق به من نحو وجود ساریه. یه موقعی هم میگیم الانسان و نوعون، که میگیم الانسان و نوعون یعنی مفهوم انسان مفهوم نوعه، الانسان و کلیون. اینجا انسان به نحو معقول ثانی منطقی ملاحظه شده، عرض کنم، یعنی نه معقول ثانی منطقی، معقول ثانی منطقی برای حمل شده، اون نوع و کلی و اینا که معقول ثانی منطقیه بر اون حمل شده. اون انسانی که در خارج هست اون نوع نیست، اون کلی نیست، کلی وصفه مفاهیم حاکی است. به نظر میرسه که اون سه صورت اول حقیقته، یعنی انسان اون چیزی که آدم وجدان میکنه برای یک مفهومی وضع شده که لابه شرط از وجود ساری یا صرف الوجود، حالا صرف الوجود هم اهم از این که تعیان ثبوتی داشته باشه یا تعیانش به امتثال باشه، همه اینها حقیقته. ولی الانسان و نوعون یا الانسان و کلیون این مجازه، یعنی انسان اون چیزی که ما ازش میفهمیم انسان برای مفهوم نیست، برای مصداقه، مصادیقه، جایی که انسان رو برای مفهوم به ما هو مفهوم به کار ببریم به نظر میرسه مجاز باشه. یعنی اگر ما لاب شرط هم تصور میکنیم، نه لاب شرط از اون چیزی که وجودش در ذهنه، انسان به ما انه کلیون یا انسان به ما انه دوان، وجودش در ذهنه، این به نظر مجاز میاد. ولی خب همونه یک در عالم خارج هست، همونها اون مفهومی که ما در نظر میگیریم اون مفهوم به گونه های مختلف ملاحظه میشه و بعضیاش اصطلاحاً کلی تلقی میشه، بعضیاشون کلی نیستن. عرض کردم ابهامی که در اینجا وجود داره اون اینه که این مفهوم جزئی به اون معنا نیست. اگر جزئی رو به معنای اون چیزی که از یک شی متعین حکایت میکنه، جزئی به اون معنا نیست. اینا یه سری مفاهیمی هستن که مصداقشون متعین نیست ولی مصداقشون واحده، تعدد مصادیق ندارن، یحکی عن کثیرین نیست. به هر حال ما مفاهیم بیش از کلی و جزئی این رو خب قبلا اشاره کردم. حالا اینا خیلی مهم نیست، بحث عمده وضع موضوع خاص هست که آیا مفتاق داره یا مفتاق نداره. فقط توهم انه وضع الحروف و ما الحق بها من الاسماء، بعضی از اسما هستند، اینا ملحق به حروف هستند، مثل اسم اشاره، مثل ضمائر، مثل موصولات. اینها رو گفتم که وضعشون از قسم وضع عام موضوعل خاصه. کما توهم ایضا ان المستعمل فی فیها خاص ما کون الموضوعل کالوضع عام. یه مبنای دیگه هم گفتن که خصوصیت در زمان استعمال تحقق پیدا میکنه والا موضوع له و بعد هر دوش عامه. حالا این توهم معلوم نیست گویندش کی هست امثال اینا، خیلی حرف ضعیفی هم هست، هستن قابل طرح به اون معنا نیست. ولی مرحوم آخوند میفهمد نه، در مورد حروف هم وضع عام هست هم موضوع له عام هست. اون چیزی که توهم شده منشأ خاص شدن موضوع له حروف هست، اون چی به حریم موضوع له ارتباطی نداره، به حریم موضوع له ارتباطی نداره. برما خون میفرماید که اون خصوصیتی که شما میگید، اون خصوصیت مرادتون این هست که و موضوع له رو جزئی خارجی قرارش میده، یعنی یک فرد خاص. کثیر ما اون یک فرد خاص نیست بلکه کلی هست. میگه به خاطر همین بعضی از فهول مجبور شدن که اون رو جزئی اضافی قرار بدن. و هوا کما ترا میگم یه جزئی اضافی در واقع کلیه، فقط نسبت به یک کلی دیگر جزئی تره ولی کلیه. بنابراین اگه یک چیزی برای جزئی اضافی وضع بشه یعنی برای کلی وضع شده. ایشون اینجور بیان فرمودن. و اگر اون خصوصیت منشأ میشه که مستعمل فی یا موضوع له که یکی هستن جزئی ذهنی باشه، یعنی در عالم ذهن یک جزئیتی پیدا بکنه، اون هم اشکال داره که حالا اشکالش رو بعدا عرض بکنم. حالا قبل از این که ادامه کلام مرحوم آخوند رو عرض بکنم، اون تعبیری که کثیرا ما لا یکون المستعمل فی فیها کلیان جزئیان بل کلی، یا بعضیا مثال زدن به مثلا سر من الکوفه الی البصره، گفتن این سیلی که از کوفه تا بصره صورت میگیره، این سیر خب مصادیق متعدد داره، ممکنه به گونه های مختلفی سیر تحقق پیدا کنه. حالا من البسته شو من کوفه شو بذارید کنار، سر من البسته رو تنها در نظر بگیرید. سیری که مبدأش کوفه باشه، بصره باشه، سر من البسره، گونه های مختلف داره. بنابراین من به شکل های مختلف میتوانم او رو امتثال کنم، چون امر دیگه، امر این صرف الوجود، مصادیق تا وجود خارجی پیدا نکرده باشد اون تعیان نداره. خب به نظر میرسه که نیازی نیست ما مثال رو مثال امری بزنیم، مثال سار زیدون من البصره هم اون هم مثل سر من البصره است. توضیح داره که این که ولو در جایی که سار زیدون من البصره یک سیر خاصی در عالم خارج تحقق پیدا کرده، ولی ما از اون سیر به ما و خاص حکایت نمی کنیم. این شبیه همون جا زیدونی هست که جا رجلونی هست که قبلا اشاره کردم. جا رجلون ولو اون کسی که آمده است مثلا زیده، ولی ما از اون زید حکایت نمی خواهیم بکنیم. در جایی که زید بیاد یا امر بیاد یا بکر بیاد یا خالد بیاد، جا زیدون معناش یکیه. این که در عالم خارج به چه شکلی این تحقق داره ما به اون کار نداریم. این اون مقداری که ما میخواییم افهام کنیم اصل آمدن یک مرده، اما اینکه اون مرد چه خصوصیتی داره، اون مجیش به چه شکل هست، اینا شو دیگه ما به اونا کاری نداریم. بنابراین مجرد این که در جا رجلون تعین واقعی رجل داره، این باعث نمیشه که رجل در اون متعین خارجی به کار رفته باشه. سار زیدون من البصره همینجوره، مجرد این که سیر شخص از بصره به یک نحو خاصیه دیگه، از یه جا شروع شده مثلا با یه در یک زمان خاصی در یک شرایط خاصی تحقق پیدا کرده، باعث نمیشه که من متکلم از اون خصوصیاتی که این سیر شخصی با اون خصوصیات همراه بوده حکایت کنم. البته این نکته اینجا هست که در هر دوی این مثال ها این همون ابهامی که در بحث کلی وجود داره که اینجا یک سیر خاصه، کلی به اون معنایی که یک به اصطلاح یحکیان الکثیرین ینطبق علی کثیرین نیست، ینطبق بر یک فردی که این فرد مردده. همون مشکلی که ما داشتیم که مراد از کلی چیه؟ آیا مراد از کلی اون چیزی هست که به نحوه عرض کنم وجود ساری هست یا به نحو صرف الوجود هست امثاله؟ اینا تو این مثال ها هست دیگه. البته در همه مثال هاش لازم نیست به نحو صرف الوجود باشه، گاهی اوقات ممکنه به نحو وجود ساری باشه. مثلا بگیم السیر و من البصره حسنون، مرادم این هست که تمام مصادیق سیر از بصره حسن است، تمام مصادیقش از سیر من البصره. اون میتواند حاکی از همه افراد سیر من البصره باشه، میتواند حاکی از یکی از اون افرادی، بستگی داره به اینکه در کدوم جمله قرار بگیره و به چه شکلی قرار بگیره. اون مشکل عامی است که در همه اینا هست که بحث گویا مثلا از این تعبیرات استفاده میشه که اینا رو میخوان اینا کلی قرار بدن، کلی ذکر بکنن، که از کردم اگر صرفا یک اصطلاح باشه بحثی نیست، ولی هویت جایی که یک مفهوم به نحو صرف الوجود به کار میره با جایی که مفهوم به نحو مطلق الوجود به کار میره و وجود ساری فرق داره. مناسب است که اینا رو با هم دیگه تفکیک بشه. خب
مثال
سار زیدون
البصره یا
سار
رجلون
من البصره، سار رجلون، نه نه من البصرش، من زیدون رو که به کار بردم اون سار زیدون من البصره، کلمه رجل رو که به کار می بردم برای این بود که سار رجلون اون رجلش ممکنه یک خصوصیت خاصی داشته باشه، همچنان که در سار رجلون خصوصیات شخصی رجل مورد اخبار من نیست، در سار زیدون من البصره هم خصوصیات اون من ابتداییت. من کلمه رجل رو که آوردم از باب تشبیه بود که یعنی همون بحثایی که ما در مورد رجل داشتیم که رجل ولو تعین خارجی داشته باشه من از اون تعیناتش حکایت نمی کنم. در ساره زیدون من الکوفه هم ولی اون سیر خارجی که زید از کوفه انجام داده در یک زمان خاصی بوده، به یک شکل خاصی بوده، از این نقطه خاصی از بحثش تحقق پیدا کرده، من از این خصوصیات شخصیش حکایت نمی کنم. این از باب تمثیل بود که اینا مثل همون بحثایی بود که قبلا گفتیم. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند که این که شما میگید معنای حروف جزئی هستند، مرادتون جزئی خارجیه، که خب خیلی وقت جزئی خارجی نیست، کلیه. مرادتون جزئی ذهنیه، جزئی ذهنی یک مفهوم، برای اینکه جزئی ذهنی بشه باید لحاظ، یعنی حروف همچنان که در معناشون در خارج غیر مستقل هستند، در ذهن هم غیر مستقل هستند، ما یک سیری در خارج تحقق پیدا کرده بین زید و بصره، این سار زیدون من البصره، همچنان که در اون عالم خارج ابتداییت سیر از بصره یک وجود منحاضی از سیر و بصره و زید نداره. ما در عالم خارج سه چیز بیشتر نداریم، سیر داریم، زید داریم، بصره داریم. این که بصره ابتدای سیر هست یه چیز مستقل نداریم. در عالم ذهن هم همینجوره، وقتی این پدیده خارجی رو شما ملاحظه میکنید و تصویری از او در ذهن شما شکل میگیره، اون مفهومی که از اون نسبت ابتداییت خارجی و رابطه خارجی حکایت میکنه، اون در ذهن شما هم مستقل نیست، بلکه به ملاحظه طرفین فهمیده می شود. در برای اینکه ما من رو بفهمیم باید اون طرفین رو هم بفهمیم تا من رو بفهمیم. خب اگر مرحوم آخوند میگه که شما جزئی بودن معنای حرفی رو جزئی ذهنی بودن میدانید، اون جزئی ذهنی شدن یک مفهوم به این هست که لحاظ ذهنی بهش تعلق میگیره و فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی رو اینجور بگید که معنای اسمی لحاظ استقلالی دارد و معنای حرفی لحاظ عالی و فلغیر اندکاکی. خب اگه این لحاظ در مستعمل و فی نمیتونه دخالت داشته باشه، در مستعمل اون فی در موضوع له این لحاظ دخالت نداره و از جهات متعدد ایشون اشکال میکنن که نمیتونه این لحاظ در به اصطلاح مستعمل اون فی دخالت داشته باشه. خب عرض کنم خدمت شما بعد وارد یک انقلت و قلت میشن. از نحوه بحث مرحوم آخوند اینجور استفاده میشه که ایشون اینجوری تفسیر کردن که یک معنای واحدی وجود داره، این معنای واحد رو دو گونه میشه ملاحظه کرد، یا مستقل ملاحظه کرد یا به صورت اندکاکی و آلت ملاحظه شی دیگر فی مفهوم آخر میشه ملاحظه کرد. ولی اون چیزی که متعارف آیون در باب حروف دارند میخوان بگن که مفهوم حروف و مفهوم اسماء ذاتاً متفاوتند، نه اینکه چون ملاحظه لحاظ ذهنی بهش تعلق گرفته جزئی شده. نه، اینها دو سنخ مفهوم مختلف هستند. اینی که لحاظ استقلالی به بعضی از مفاهیم تعلق میگیره و لحاظ ربطی و عالی تعلق میگیره به خاطر تفاوت ماهوی اون دوتا مفهومه. اینجور نیست که ما مفهوم رو بتونیم مستقلن ملاحظه کنیم، یه مفهوم واحد دو گونه بتونیم ملاحظه کنیم. نه، جوهر مفهوم ها متفاوته، ماهیت مفهوم ها به دو گونه مختلف هستن. بعضی مفهوم ها هستن که فی الغیر ملاحظه میشن، بعضی مفهوم ها هستن که فی نفسه ملاحظه میشن. نه اینکه ملاحظه فی نفسه و ملاحظه فی الغیر این رو هم ما لحاظ میکنیم، نه، خود اون مفاهیم به گونه ای هستن که مستقل هستن، همچنان که در عالم خارج هم پدیده هایی که در عالم خارج وجود داره اون پدیده ها دو گونن. بعضی پدیده ها وجود خارجیشون فی نفسه هست، بعضی ها وجود خارجیشون در غیره. اون نسبتی که بین زید و سیر برقرار میشه که نسبت فاعلیته، نسبتی که بین سیر و بصره که نسبت این هست که بصره ابتدای سیر هست، ابتداییت هست، این نسبت اصلا این نسبت تفاوت داره با عرض کنم ابتداییتی که لفظ ابتدا از اون حکایت میکنه. حالا این یه نکته، من یه نکته یه کلی میخوام اینجا عرض بکنم. آقایونی که وضع آم و ذهله خاف قائل هستن حرفشون اینه که مثلا کلمه من در جملات مختلف به کار می رود، در جملات مختلف به کار می رود، در این جملات مختلف معناهای مختلف مستعملان فیه های مختلف دارند. یک مستعملان فیه واحد در همه اینها ندارند. مثلا در من می خوام بگن نسب حرفی نسب هستند، موضوع له من مثلا، و نسب اصلا جامع ندارند. نسب چیزهایی هستند که تکسر متکسرات هستند. حالا اینا رو باید یکی یکی باید توضیح بدیم. من میخوام این نکته رو عرض بکنم که اگر ما وضع عام موضوع لخواستم میخواییم قائل بشیم، هیچ کس نمیخواد بگه که اون دوی که مرحوم آخوند تعبیر میکنه که اون جزئیه حقیقی هست یا جزئیه ذهنی هست به این معنا که اون ویژگی که من برش دلالت میکنه باعث میشه که یک شیء عینی خارجی که تعدد بردار نیست من از اون حکایت کنه. مراد این نیست. بلکه اگر ما میگیم، اولا یه نکته ای رو قبل از ادامه توضیحات فرمایش من آخوند من عرض بکنم، اساسا معانی نه مقید به وجود ذهنی هستند نه مقید به وجود خارجی. البته معنا در ظرف ذهن وجود داره، این نکته رو توجه کنید. ما در استعمالات یک مثلث سگانه داریم: لفظ، معنا، خارج. این لفظ ارتباطش ابتداءً با اون معناست، لفظ مستقیماً داله بر خارج نیست، لفظ داله بر اون معناست. این معنا اگر وجود خارجی داشته باشه دلالت بر خارج هم میکنه، اون معنا ممکنه صادق باشه ممکنه کاذب باشه، در مفاهیمی که در موردش صدق و کذب مطرح است که مثلا تصدیقیات، اگر در خارج تحقق داشته باشه این معنا از اون خارج حکایت میکنه. این معنا در عالم ذهن شکل میگیره و چه وجود خارجی وجود داشته باشه چه وجود خارجی وجود نداشته باشه این معنا وجود داره. یعنی من وقتی میگم، حالا من این رو در جملات تطبیق بکنم، وقتی ما میگیم جا از ایدون، یک قضیه معقوله ما اینجا داریم. این قضیه معقوله در ذهن من شکل میگیره، من لفظم از این قضیه معقوله حکایت میکنه، ولی نه از این قضیه معقوله بما انه معقوله، یعنی بما انه موجودن فی الذهن، نه بما انه فارن فی الخارج، بما انه کاشفن فی الخارج، بما انه حاکن عن الخارج، به گونه ای که وجود ذهنی این مفهوم ملحوظ نیست. معنا رو ما ولو در زمانی هست که انسان لحاظ کرده اون معنا رو و بل وجود ذهنی موجود شده، ولی اینجور نیست که این لحاظ در معنا ملحوظ باشه. یعنی معنا چیزی هست که وجود ذهنی دارد ولی وجود ذهنیش ملاحظه نمی شود، کما اینکه وجود خارجیش هم ملاحظه نمی شود. به خاطر همین هم هست که مثلا ما در معناهای تصوریه میگیم زیدون عالمون، عالمون رو بر زید حمل میکنیم. این زید قضیه، موضوع و محمول در افق ذهن شکل میگیره، ولی ظرف اتحاد عالمیت و زید خارجه، ذهن نیست. اگر قرار بود زید ظرف یعنی مقید بود به وجود ذهنی و عالم مقید بود به وجود ذهنی، زید و عالم در عالم ذهن اتحاد ندارن. اتحاد زید و عالم در وجود خارجیه. بنابراین ما مفاهیم رو که تصور میکنیم و لفظی که داله بر اون مفهوم هست، معنا اون مفهومی هست که لفظ از او حکایت میکنه، او نه مقید به وجود ذهنی هست نه در عالم خود، در ذهن هست ولی نه مقیدن به وجود ذهنی. رو همین جهت میتواند زید و عالم به هم حمل شود. ما میگیم زید و عالم متحد هستند، ظرف اتحاد ظرف خارجه، ولی این دوتا مفهوم رو ما در نظر میگیم. در واقع حقیقت بخوایم تحلیل کنیم، ما میخوایم بگیم این مفهوم زید و این مفهوم عالم در ظرف خارج با هم دیگه اتحاد دارن. دو تا مفهوم رو ما ملاحظه میکنیم، ولی ظرف اتحادشون رو ظرف خارج قرار میدهیم. این بنابراین هیچ کسی نمیخواد بگه که مفهوم به ما هو موجودن فی ذهن، این موضوع له حروف هست که اون اشکالات مرحوم آخوند مطرح بشه، که مرحوم آخوند اشکالات متعدد میکنن که مفهوم نمیتواند وجود ذهن به ما انه موجودن فی ذهن موضوع له باشه، چون اون چیزی که در ذهن هست امتثال به او تحقق پیدا نمیکنه، نمیدونم باید چون اون چیزی که در ذهن هست به خارج. اینا هیچ کسی هم اینجوری نمیگه. اون هم که وضع آمود و لخاص قائل هست ولو مفهوم رو در عالم ذهن ترسیم میکنه، ولی به گونه ای ترسیم نمیکند که اون لحاظ ذهنیش، که وجود ذهنی قوامش اون لحاظ ذهنیه، اون لحاظ ذهنی رو در مفهوم اخذ کنه. تصویری که مرحوم آخوند برای این بحث تصویر کرده اون متفاوت هست با تصویری که آقایون دیگه قائل هستن. به نظرم میرسه که کلام مرحوم آخوند اینجا با کلامی که دارن نقد میکنن و رد میکنن خیلی فاصله داره. اون محصل بیانات اینها این هست که ما در عالم مفهومیت دو سنخ مفاهیم داریم و این تعدد اینها به این نیست که یکیشون لحاظ استقلالی گرفته یکیشون لحاظ غیر استقلالی و عالی، نه، خود این مفاهیم در عالم ذهن ما دو جور مفهوم داریم، یکی مفاهیم استقلالیه یکی مفاهیم، این مفاهیم در ذهن هستند ولی ذهنی بودنشون رو ما ملاحظه نمی کنیم. مفهوم دو سنخ، این که یک مفهوم لحاظ استقلالی بهش تعلق می گیرد و یک مفهوم لحاظ عالی بهش تعلق می گیرد به خاطر خصوصیت خود اون مفهومه. ماهیت مفاهیم متفاوتند، تفاوت ماهیت مفاهیم سبب می شود که به یکیشون لحاظ استقلالی تعلق بگیره به یکیشون لحاظ عالی. اینجور نیست که من یه مفهوم رو دست خودم باشم لحاظ استقلالی بهش بدم یا لحاظ عالی بهش بدم. لحاظ جزء هویت اون مفهومه، یعنی استقلالی بودن و عالی بودن جزء هویت مفاهیم هستن، ولی هویتی که خودش در مقام استعمال ملاحظه نمیشه. این فهم این قضیه که فهم خیلی هم دشوار هست، فهم مطلب، یعنی در واقع آن چیزی که ما در تحلیل معانی حرفیه دنبالش هستیم فهم این مطلب هست که ما دو سنخ مفاهیم داریم، اون دو سنخ مفاهیمی که تفاوت جوهری دارن، تفاوت ماهوی دارن، به گونه ای که یکی از اینها در ذهن وقتی موجود می شود فی نفسه موجود می شود، اون یکی در ذهن که موجود می شود مفهوم در غیر ملاحظه می شود. حالا این رو تبیین حقیقت این مطلب تو توضیح فرمایشات آقایون خواهد آمد. مرحوم آخوند اینجا یک مطلبی رو متعرض میشن، من اصل مطلبشون رو طرح میکنم توضیحش باشه فردا. مرحوم آخوند بعد از این که میگن موضوع له در حروف و اسماء مناسبه با حروفی که هستند، منی که به معنای ابتداییت هست با ابتدا موضوع لهشون یکیه، میگن خب اگر این مطلب شما درست باشه باید به جای من در جمله شما بتوانید ابتدا به کار ببرید، به جای اینکه سار زیدون من الکوفه بگید سار زیدون ابتدا کوفه. خب واضحه که این جمله غلطه. نه تنها حقیقت نیست، اصلا غلطه. بعضی استعمالات هست حقیقی نیست، مجازیه. نه، این استعمال غلطیه، استعمال غلطیه. اگر چرا غلط باشه وقتی موضوع له من همون موضوع له ابتدا هست؟ خب من دو تا لفظ مترادف وجود دارن، میتونم لفظ مترادف رو مهر و محبت مثل هم هستن. من به جای این که بگم من به شما مهر دارم، بگم من به شما محبت دارم، اشکال که نداره. یک لفظ رو بردارم مترادفش جاش بگذارم. شما تصویر شما این هست که نه من با ابتدا مترادفه. خب مترادفات رو میتونیم جای همدیگه به کار ببریم. این که وجدانن میفهمیم جای همدیگه نمیتوانیم به کار ببریم، کاشف از اینه که موضوعهاش فرق داره. مرحوم آخوند اینجا میگه که موضوع لهای اینا فرق ندارن، ولی دو تا وضع مختلف دارن، دو تا وضع مختلف دارن و وضع فقط به موضوع له کار نداره، به کیفیت اراده موضوع له و کیفیت استعمال موضوع له هم کار داره. عبارت مرحوم آخوند رو بخونم توضیحش باشه فردا. این قلت على هذا و بالجمله ليس المعنى في كلمه من ولفظ الابتداء مثلا الا الابتداء. بعد از اینکه این مطلب رو میفرماید میگه ان قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف المعنى ولزم كون مثل كلمه من ولفظ الابتداء مترادفين. مترادف که شدن صح استعمال کل من هما فی موضع الاخر و هاکذا سایر الحروف مع الاسماء الموضوعه لمعانی اون حروف و با باطلون به ضروره کما و واضحون. قلتو الفرق بین هما انما هو وقف اختصاص کل من هما به وضع حیث انه وضع الاسم لیراد من هما عناه به ما هو هو و فی نفسه و الحرف لیراد من هم معنا لا کذالک بل هو بل به ما هو حالتون لغیره کما مرت الاشاره الیه غیر مره. فل اختلاف بین الاسم و الحرف و الوضع یکون موجبن لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع الاخر و این اتفقا فی ما له الوضع. موضوع لهاش یکی هم، ولی این موضوع له واحد دو گونه وضع داره. این که دو گونه وضع داره یعنی چی؟ این یکی از نقاط دشواره که فهم کلام مرحوم آخوند هست. این حالا فردا در موردش توضیح میدم و ببینیم چه شکلیه. اللهم صل علی محمد و علی محمد.